بشنویم، بفرمایید.
شنونده برنامه آن توی چشما هستم. خیلی وقت میخواستم پیامی بذارم که راجع به امیدوار شدن خیلی نابیناها. این که من خودم دبیری در مدرسه‌ای بودم که تقریبا 20 سال خدمت کردم، ولی بعد اون متاسفانه من دچار کمبینایی شدم. بعدش درست اولا برام خیلی سخت بود، ولی بعدا عادت کردم و تمام کارامو خودم میکنم. حتی یه بار دکتر رفته بودم، ایشون میگفتن مثلا چطوری زندگی میکنی، ولی من با کمال امیدواری گفتم من همه کارامو که خانم خونه هستم، از غذا گذاشتن و کل کارهای دیگه رو خودم انجام میدم. خواستم یه امیدواری بشه برای بقیه.
خواهر گرامی، ممنون که با ما تماس گرفتید. مسلما زندگی پر از فراز و نشیب هاییه که آدم ها رو رشد میده به سوی تعالی. امیدوارم که سالهای خدمتتون پر اجر و پر برکت بوده باشه و همچنان موفقیت شما ادامه دار باشه.
بله، به این توکل شما، به این پشتکار شما و به این امیدواری شما باید تبریک بگیم و براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
اما براتون یک پیامک میخونم از یکی از مخاطبینمون. خانم معصومه پرتلاش گفتن یه پیشنهادی برای برنامه آن سوی چشم ها دارن، این که بخش معرفی کتاب رو متفاوت با برنامه های قبلی اجرا کنین و در روند کار تنوع داشته باشین. متشکرم بابت اینکه کتاب‌های خوبی رو معرفی می‌کنین.
من یه توضیحی رو خدمت این بزرگوار عرض بکنم. ما در 3 ماهه پایانی سال هستیم. حالا نظرات مخاطبان و شنونده‌های عزیزمون رو جمع می‌کنیم. انشاءالله سعی می‌کنیم که انشاءالله اگر این توفیق رو داشتیم در سال 1405 هم در خدمت شما عزیزان باش. بودیم، در بخش‌های برنامه تحول ایجاد بکنیم. و البته اینو من با اجازه تایید کننده محترم دارم میگم و این رو بدونید، نظراتتون رو برسونید انشاءالله که لحاظ خواهد شد.
و کاش توضیح میدادین شنونده گرامی خانم پرتلاش عزیز که امیدوارم مثل فامیلیشون هم پرتلاش باشن، که منظورشون از تفاوت دقیقاً چیه. اگر پیشنهادی دارید و مبتکرانه هست، ما استقبال میکنیم از پیشنهاد شما و هر کدوم از شنونده های عزیزی که پیشنهادی برای ما دارن.
بله دقیقاً.
الان براتون میخواییم یک پیام صوتی پخش کنیم که در ادساین آن سوی چشم ها برای ما فرستاده شده.
سلام، روزتون بخیر. صدفی هستم، برنامه‌تون رو گوش میدم، خیلی دوست دارم، خیلی قشنگه. اگه ممکنه به تایم نمایشتون اضافه بشه ممنون میشم.
ممنون از پیشنهادی که شما شنونده گرامی دادید. این به عرض همکاران گرامی و تهیه کننده محترم میرسه. در راستای تحولاتی که قرار در برنامه داشته باشیم این هم لحاظ میشه. اگر مقدور باشه حتما چشم به این پیشنهاد شما هم رسیدگی خواهد شد.
من یه توضیحی بدم خدمتتون در خصوص اون حرفی که تو فاصله قبلی گفتم. دوستانی که میخوان راجع به بخش ها نظر و پیشنهادی بدن که بخش جدید یا شکل جدیدی داشته باشه، کامل و واضح به ما بگن که ما وقتی میخوایم لحاظ بکنیم اون کار به طور جامع و کامل انشاءالله انجام بشه.
پیامی که الان براتون میخونم از مخاطبیه که خودشونو معرفی نکردن، فقط از برنامه تشکر کردن. منتظر پیام‌های طولانی‌تر و کامل‌تری از شما مخاطب گرامی هستیم. اما الان یک پیام صوتی دیگه داریم که می‌خوایم براتون پخشش کنیم.
بله.
سلام، وقتتون بخیر. می‌خواستم درباره برنامه آن سوی چشما بگم که واقعا برنامه خیلی مفیدیه، ما استفاده می‌کنیم ازش، مخصوصا قسمت نمایشش. واقعا جالبه، واقعا شنیدنیه و مردم واقعا با این قشن آشنا میشن و فرهنگ‌سازی خیلی خوبیه. من فکر میکنم که این برنامه واقعا یکی از برنامه‌های ضروریه که باید باشه تا جامعه این قشن رو بشناسن و با توامندی‌هاشون آشنا بشن. من این برنامه رو خیلی دوست دارم. هنرپیشگی، صدا پیشگیه جناب آقای آلبا قبش رو هم خیلی دوست دارم، واقعا تقلید صدای خوبی دارن.
خیلی ممنونیم از این شنونده عزیز و بزرگوار که
خودشون رو معرفی نکردن. بله. شهرشون رو هم نگفتن.
بله.
امیدوارم در راستای پیام های صوتی که برای ما میفرستن در آینده خودشونو کامل تر معرفی کنن، بازم به ما پیشنهاد بدن. این پیام صوتی پایان بخش این بخش از برنامه آن سوی چشم ها بود. و ما علارغم میلمون باید به شما خداحافظ و شب بخیر بگیم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم کاظمی که این هفته هم قبول زحمت کردید و در استودیو حاضر شدید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. هفته آینده انشاءالله به اتفاق شما در اولین جمعه زمستان باز هم شنونده و خواننده پیام ها و تماس های مخاطبان عزیز خواهیم بود.
دل ما رو با پیام ها و تماس هاتون گرم کنید. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
صف به صف عاشقانیم، در نوبت عشق ما رها از گمانیم، با همت عشق گرچه پیر و جوانیم، از برکت عشق هم دل و هم زبانیم، با دولت عشق اگر کوه ما صداییم، ما صداییم، شاد و بشکوه هم نواییم، عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلاییم، پیشوای خرد پیش رومان راهی صبح فرداییم، پیشوای خرد پیش رومان راهی صبح فردا.
از اینکه شنونده آن سوی چشم هستید کمال تشکر و قدردانی رو از شما داریم. از لاغمندان به تلفن همراه خصوصا خواهش میکنم اگه پس فردا شب یلدایی رفتید خونه اقوام و دوستان و بزرگترا و اینها، این شب یلدا رو دیگه دنبال تلفن همراه نباشید، گرچه فایده نداره. ما از سر شب میبینیم که دوستان هی در فضای مجازی داستانهای کوتاه میذارن و به نوعی خلاصه اعلام میکنن که ما شب یلدا هستیم، ولی شب یلدا رو سعی کنید از گوشی و تلفن همراه فاصله بگیرید. هرچند که بالاخره هممون میدونیم که آموزش تلفن همراه و البته رایانه نیازه، این نیاز برای نابینایان هم هست. ما هم تو برنامه آن سوی چشم ها همونطور که میدونید این بحث رو در نظر گرفتیم. در بخش تحت عنوان افزونه زندگی به کارشناسی دوست بسیار خوبم جناب آقای محمد رضا نامدار.
سلام به شنوندگان. اخیراً مطلبی رو مطالعه میکردم درباره مضرات استفاده از اینستاگرام که در یک پایگاه بین المللی خبری منتشر شده بود. به همین مناسبت تصمیم گرفتم در پایگاه‌های علمی جستجوی بکنم در بین مقالاتی که دانشمندان در این حوزه کار کردند و نتایج اون با یه شگفتی بود. انبوهی از مقالات وجود داشت که نسبت به مضرات استفاده از اینستاگرام هشدار داده بودند، ولی متاسفانه این صدا به گوش مردم دنیا و همچنین مردم کشور ما نمیرسه. یکی از این مقالات توسط سه دانشمند حوزه روانشناسی سلامت به نام‌های ماس، ویبرلی و وتهام در ژورنال بین‌المللی پرستاری سلامت روان منتشر شده و به بررسی رابطه استفاده از اینستاگرام و بروز و تشدید رفتارهای خود آسیب رساننده در نوجوانان پرداخته. این پژوهش خلاصه و چکیده یه چندین پژوهش در طی سالهای گذشته هستش و نتایج اون بسیار تکان دهنده هست. من به چند مورد از مضرات اینستاگرام که در این مقاله بهش اشاره شده مختصرا میپردازم. نکته اول این هستش که محتواهای حاوی مطالب خود آسیب رساننده در قالب برنامه‌ها و ویدیوهای جذاب، انگیزشی و حتی زیبایی شناسی به نوجوان‌ها عرضه میشه. نکته بعدی الگوریتم اینستاگرام هستش که متأسفانه طوری طراحی شده که فرد اگر بر روی یک محتوای حاوی مطالب خود آسیب رساننده اندکی هم مکس بکنه، این به تدریج او رو در معرض انبوهی از این مطالب قرار میده و اصطلاحاً اون رو بمباران میکنه با این مطالب. خود این باعث میشه که فرد این امر براش و این رفتار براش عادی بشه و همچنین ممکنه با گروه هایی که این رفتارها رو عادی جلوه میدن ارتباط برقرار کنه. خب یک جنبه منفی دیگه اینستاگرام و برنامه‌های شبیه اون این هستش که دائما دعوت میکنن که شما آنلاین باشید. از طرفی خود محیط اینستاگرام بر مقایسه استوار شده، یعنی مقایسه شخص، ظاهرش با ظاهر دیگران، سبک زندگی و همچنین تعداد لایک ها و دنبال کننده ها، این باعث میشه که فرد با توجه به این که این گروه هایی که مطالبشون رو در اینستاگرام قرار میدن واقعیت زندگیشون رو بیان نمی کنن، باعث میشه که فرد باطن زندگی خودش رو با ظاهر روتوش شده و فیلتر شده و انتخابی زندگی دیگران مقایسه کنه. نتیجه اون تفکراتی هستش از قبیل این که چرا زندگی من اینقدر کسل کننده است، چرا زندگی دیگران اینقدر جذابه و من کافی نیستم، و این تفکرات مثل خوره‌ای به جون نوجوانان میفته و در بلند مدت باعث ایجاد افسردگی، اضطراب، استرس و همچنین بروز رفتارهای خود آسیب رساننده به ویژه در بین نوجوانانی میشه که خودشون بستر آسیب‌های روانی رو دارن. خب تا اینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم و مطلب رو در کانال‌های ارتباطیمون منتشر میکنیم. اگر تمایل داشتید محتوا رو بیشتر مطالعه کنید، میتونید به منبع اون هم مراجعه کنید.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم‌ها.
شب بخیر. در کنار اینکه دو روز دیگه تا پایان پاییز باقی مونده، دو روز دیگه هم تا پایان ماه جمادی و ثانی باقی مونده و بعد از پایان جمادی و ثانی میرسیم به ماه رجب و به نوعی فصل عبادت آغاز میشه. دوشنبه که اول ماه رجبه، روزه مستحبی، روز اول خیلی ویژه سفارش شده و اصلا هر روز از ماه رجب رو که روزه بگیریم کلی در موردش حدیث و روایت و سفارش وجود داره. انشالله توی ماه رجب هم بسیار دعا کنیم. حالا نابینایان عزیزی که خیلی فرصت دارن و اهل دعا و عبادت و معنویت هم هستن، قرائت قرآن رو خلاصه در نظر داشته باشن که در این ماه هم این کار رو انجام بدن. کارهایی که ما تو رجب و شعبان انجام میدیم انشاءالله مقدمه این خواهد بود برای ورود به ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان. اما اینا رو گفتم به خاطر اینکه ما داریم میرسیم به بخش تلاوت قرآنمون، عهد هفتگی برنامه آن سوی چشم ها. نذر سلامتی و تعجیل در امر فرج حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، قرائت یک صفحه از قرآن کریمی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در موردش می‌فرماید: هنگامی که فتنه ها همچون پاره های شب تاریک شما را در خود پیچید، بر شماست که به قرآن تمسک جویید. انشاءالله همه ما توجه داشته باشیم به آیات قرآن، مفاهیم و تفاسیر این کتاب بزرگ و نفیس. و اینک با هم در عهد هفتگی آن سوی چشم ها تلاوت میکنیم صفحه 78 کلام الله مجید رو، شامل سوره مبارکه نساء آیات 7 تا 11، با صدای قاری محترم و نابینا جناب آقای حسین بخشی از شهرستان کاشان.
بخوان آیه ها را، ستایش خدا را، خدایی که پروردگار جهان است، خدایی که پروردگار جهان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قبول باشه. مثل هر هفته ازتون میخوام که ما رو هم انشاءالله در این حال خوشی که دارید از تلاوت قرآن در دعای خیر خودتون سهیم کنید. بله، چقدر خوبه که شب یلدا که حالا کلی هم در موردش صحبت کردیم امشب فرصت برای گفتگو پیش میاد، یعنی به اضافه قصه و داستان و تفاعل و این حرفا عده‌ای هم خلاصه با هم میشینن صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن، حالا پیرامون مسائل و موضوعات مختلف. اما تبادل نظر آن سوی چشم ها معطوف به سالی یه روز و یه شب نیست. ما هر هفته در این لحظه از برنامه آن سوی چشم ها میریم به سراغ مسعود باقری، دوست بسیار بزرگوارم، و بخش تالار گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم که در اون تعدادی از نابینایان به اتفاق مسعود باقری جمع میشن و پیرامون مسائل مربوط به نابینایان صحبت میکنن و نتیجه گیری میکنن. این شما و این تالار گفتگو.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب دوباره با بخش تالار گفتگو از برنامه آن سوی چشم ها در خدمت شما هستیم. از هفته گذشته موضوع جدیدی رو شنوندگان عزیز شروع کردیم، موضوع دسترس پذیری فضای مجازی برای نابینایان و کمبینایان. موضوع جذابی هستش و به طور تخصصی ما در این بخش تالار گفتگو قراره به اون بپردازیم با حضور مهمانان گرامی و کارشناس محترم این برنامه. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم با ما حتما همراه باشین. دوستان، از صحبت شما من این برداشت داشتم که اگر چیزی که تولید میشه در فضای مجازی برای همه دسترس پذیر باشه، ما میتونیم بگیم که دسترس پذیری اتفاق افتاده. آیا برداشت من درست بوده یا نه؟ امید جان شما پاسخ بدین لطفا.
ما اگر در طراحیمون این نکته رو در نظر گرفته باشیم، در حقیقت انگار که موضوع دسترسی پذیری رو لحاظ کردیم و همینطور موضوع فراگیرسازی. ببین خیلی مفهوم جالبیه این مفهوم فراگیری یا اینکلوژن که در واقع جناب حسینی بهش اشاره کردن. مثل این میمونه که شما در واقع من اگه مثال بخوام بزنم، یه مفهومی تو دنیا الان خیلی روش صحبت شده، مفهوم DEI، دایورسیتی یعنی تنوع، ایکویتی یعنی برابری و اینکلوژن یعنی فراگیری یا شمولیت در واقع. حالا در مورد دو مفهوم اول خیلی صحبت نکنیم، ولی مفهوم سوم یعنی اینکه شما هم مشارکت داده بشی، شما هم بتونی در جریان در مسیر قرار بگیری بدون اینکه احساس کمبود یا مشکل بکنی. همون اندازه که بقیه راحت و آسون میتونن از فضا استفاده بکنن، شما هم بتونی از اون فضایی که فراهم شده راحت و آسون استفاده بکنی.
خب امید جان، من از صحبت‌های شما به این برداشت رسیدم که ما دسترس پذیری رو فقط نباید معطوف به معلولین بدونیم، درسته؟
همونطور که آقای حسینی هم توضیح دادن، توی مفهوم دسترسی پذیری اصلاً هدف افراد دارای معلولیت نیستن. حتی اسناد بالادستی هم خیلی تأکیدی روی افراد دارای معلولیت نکرد. یه مثال معروفی هست دیگه در حوزه دسترس پذیری و مناسب سازی، میگن که شما اگه یه جدولی رو از یه پیاده روی حذف بکنی، درسته که هدفت این بوده که در حقیقت اون پیاده رو برای کسانی که از ویلچر استفاده میکنن قابل دسترس بشه، ولی یعنی اونا هم استفاده میکنن و کیفش هم میبرن بگویید، ولی اتفاقی که این وسط میفته اینه که اون مادر یا پدری هم که داره با کالسکه بچهشو حمل میکنه هم راحت میتونه از اون مسیر عبور بکنه. اون شخصی که داره با چرخ خرید تو اون پیاده رو حرکت میکنه هم. پس در نتیجه در واقع دسترسی پذیری منجر میشه به اینکه همه کاربران با هر ویژگی و سلیقه‌ای که دارن بتونن به راحتی از اون محصول دیجیتالی که ما طراحی میکنیم استفاده بکنیم.
ما از کجا میتونیم متوجه بشیم که بحث دسترس پذیری در یک محصول فضای مجازی اتفاق افتاده یا نه؟ آیا استاندارد خاصی هستش یا فرم و المانهای خاصی داره که متوجه بشیم که آیا دسترس پذیری اتفاق افتاده یا نه؟
داستان دسترس پذیری توی کشور ما تو حوزه‌های مختلفی میتونه مصداق داشته باشه. مهمترین سه دسته‌ای که میتونم اسم ببرم، یک معماری شهرسازیه. یعنی قانون و کنوانسیون حقوق افراددار معلولیت به هر سه دسته تاکید کرده، ولی ما به هر سه دسته نپرداختیم. معماری شهرسازی، دو فضای دیجیتال و سه خدمات عمومی. یک خدمتی مثل مثلا آموزش و پرورش، خدمتی مثل حمل و نقل، خدمتی مثل بهداشت درمان، اینا استاندارد دسترس پذیری میخوان.
ما ضعفی که الان داخل کشور خودمون تو ایران داریم اینه که گروهی که واقعا تو این حوزه جمع بشن یه جا و یک استانداردی رو درست بکنن نداریم. یعنی دقیقاً یه مشکل اساسی ما هستش که باید دولت هم این قضیه رو پشتش باشه، نمیشه به صورت خودش اینو جلو برد. قبل برنامه هم داشتیم صحبت میکردیم با آقای حسینی در این باره و از نظر من همینه. چارش اینه که اول اینکه دولت بیاد این کمیته رو تشکیل بده، البته با همین قضیه اینکه NGO ها هم نقش اصلی و پیاده سازی رو داشته باشن، دولت فقط صرفا ناظر و حمایت کننده باشه.
ولی ما الان به طور خاص داریم در مورد بخش دوم، یعنی اینترنت و فضا مجازی صحبت میکنیم، یا بهتر بگم دسترس پذیری فناوری داریم میگیم، فناوری به طور عامش. توی حوزه معماری و شهرسازی تنها جایی هست که الان استانداردی در کشور وجود داره و سازوکاری برای اجرای موضوع مناسب سازی دسترس پذیری هست. یعنی چی؟ یعنی سال 68 شورای عالی معماری شهرسازی اومدن گفتن که این همه ساختمونی که ساخته میشه از کجا بدونیم کیفیت لازم رو داره؟ یه سری معیار کیفی لازمه. من از جمله ایمنیش، مصرف انرژیش، و از جمله موضوع دسترس پذیریش. نشستن یه استاندارد 100 صفحه‌ای نوشتن، بعد تو سازمانمون نظام مهندسی به مهندسین آموزش دادن، گفتن شما باید آموزش ببینید، بعد پایان کار شهرداری‌ها رو تعریف کردن و امروز هیچ ساختمانی پایان کار نمیگیره، هیچ مغازه‌ای مجوز کسب نمیگیره مگر که این استانداردهای کیفی مقررات ملی رو رعایت کرده باشه.
یه چنین چیزی باشه، طراحی بشه، شرکت هایی که حالا میخوان تو این حوزه فعالیت بکنن یا شروع بکنن کار رو، این کار رو بتونن به صورت صحیح و درستش انجام بدن. ما شرکت هایی رو داریم که یا حالا استارتاپ هایی هستن که میخوان این کار رو انجام بدن، ولی صرفا وقتی که وارد کار میشن، چون خودم به هر حال یه تجرباتی تو این زمینه داشتم، واقعا میان تو دل کار و گیج میزنن، یعنی وسط کار جا میزنن و میگن خدا حافظ، یعنی اینجوری میشه.
خب از مهمانان گرامی و کارشناس محترم برنامه تشکر میکنم، از آقای وزینی، آقای حسینی و همچنین امیدجان هاشمی کارشناس محترم برنامه که این هفته هم با ما همراه بودن، و همچنین از شما شنوندگان عزیز تقاضا میکنم که در این بحث ما صرفا فقط شنونده نباشین، مشارکت بکنین، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه نظرات خودتون رو در رابطه با بحث ما حتما بگید. اگر سوالی یا نکته‌ای دارید حتما ما میشنویم و با کارشناسا و مهمانان محترم برنامه حتما در میان خواهیم گذاشت. تا یک تالار گفتگوی دیگه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. تا هفته ی آینده خدا نگهدار.
عمریست که شهروندی از شهر دلی، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه، چون پنجره روشن است بگاهیم همه، چون آینه فرصت نگاهیم همه، عمریست که شهروندی از شهر دلی، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه.
شب شما بخیر باشه. ممنونم که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید و حالا با معرفی یک کتاب دسترس پذیر ویژه شما نابینایان و کمبینایان همراه میشیم که سرکار خانم پریسا بقالی زاده، خواهر بزرگوارمون که از نابینایان موفق استان قم هستن، زحمت این بخش رو کشیدن. بریم با هم بشنویم.
به نام پروردگار یکتا، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید تندرستی و سلامتی همراه ثانیه های زندگیتون باشه. امروز میخوام شما شنوندگان کتاب دوست رو با یک کتاب خیلی خاص و ارزشمند در حوزه نابینایان آشنا کنم. کتابی که تونسته در دنیای نابینایان یه خلأ خیلی مهم رو پوشش بده. اسم کتاب هست دایرة المعارف نابینایی و نابینایان، کاری از آقای محمد نوری و آقای منصور شادکام، منتشر شده توسط انتشارات توانمندان. این کتاب یه اثر معمولی نیست، بلکه نتیجه چندین سال کار پژوهشی گسترده است. 3 جلد قطور و بیش از 2000 صفحه داره و داخلش بیش از 5700 عنوان و مطلب در مورد موضوعات مربوط به نابینایان جمع آوری شده. از بزرگان و چهره های موفق نابینا گرفته تا معرفی انجمنها، نهادها و مراکز آموزشی و توانبخشی، ابزارها و فناوری‌های مخصوص نابینایان و حتی نشریات و کتاب‌هایی که در این حوزه منتشر میشن. نکته جالبش اینه که این دایره المعارف فقط یه مجموعه دانستنی نیست، بیشتر روی موضوعات و مسائلی که مربوط به جامعه نابینایان هست تمرکز کرده. یعنی برای هر کسی که بخواد شرایط و نیازهای افراد نابینا رو بهتر متوجه بشه، چه پژوهشگر باشه، چه خانواده ها و چه مسئولین و چه هر کسی که علاقمند به این حوزه است، واقعا کتاب کاربردیه. در این مجموعه نویسندگان تلاش کردند که تصویر روشنی از زندگی، توانایی‌ها، مشکلات و موفقیت‌های نابینایان رو ارائه بدن، به طوری که وقتی این کتاب رو مطالعه می‌کنیم بیشتر به این حقیقت پی می‌بریم که نابینایی ویژگیه، نه یه محدودیت اصلی زندگی، البته اگر امکانات و فرصت برابر داشته باشن. نگاه کتاب پر از احترام، شناخت و توجه به کرامات انسانیه. دایرة المعارف نابینایی و نابینایان از اون دسته از آثاریه که میتونه هم برای پژوهش مفید